شورای حقوق بشر سازمان ملل میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای یدالله عسکری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای عسکری سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای عسکری، این شورا باز هم درباره ایران نشست داره و این در حالیه که نقض حقوق بشر توی کشورهای مدعی داره بیداد میکنه و اسناد و مدارک و اخبار اون همه روزه داره به دست مردم میرسه. این شورا به دنبال چی هست جناب عسکری؟
بله، من یه جمله رو عرض بکنم خدمت شما که شاید این مطلب صفت میکنه در مورد اکثریت سازمانهای بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی، و اون این که این نهادها اساساً شکلگیریشون، تشکیلشون بر اساس مبانی خیلی زیبا، مبانی بسیار درست که جنبه بشردوستانه داره، جنبه انسانی داره، جنبه رشد و تعالی و ترقی و همه اینها توش هست. اینها برای پیدایششون از این مبانی معمولا استفاده میکنن، اما متاسفانه ساختار بین المللی کنونی به گونه ایست، یعنی من تاکید میکنم روی ساختار، ساختار بین المللی فعلی به گونه ایست که از این نهادها که برای اهداف مقدس و بسیار زیبا ایجاد شده استفاده های دوگانه ای میشه. ما نمیتونیم در ارزیابی این سازمان ها همشو بگیم مطلقا مثلا مردود هستن، مطلقا کار و مثبت انجام نمیدن، خیلی طور نیست، اما در بزنگاه ها و در موارد سیاسی اون دنیایی که به دنبال استکبار هست، دنیایی که حالا منظور ما هم دنیای غرب و به خصوص آمریکا با سردمداری آمریکاست، اینها معمولا از نهادهای بین المللی، سازمانهای بین المللی به عنوان یک ابزار فشار استفاده میکنن. اینجاست که رفتارهای دوگانه رو به وضوح و به روشنی ما از خروجی این سازمان ها داریم میبینیم. بله، خیلی از موارد هم هست اظهار نظر میکنن، اگرم اظهار نظر میکنن شاید در عمل خیلی فشار ایجاد نکنن، به صرف یک محکومیت، به صرف یک بیانیه اکتفا بکنن، اما در مواجهه با کشورهایی که در واقع مستقلن، هم راستای با دنیای غرب نیستن، معمولا علیه اینها با فشارهای بیشتری استفاده میکنن. این رو هم عرض کنم، هیچ کشوری رو ما نمیتونیم تو دنیا پیدا بکنیم بگیم که مطلقا حقوق بشر نقض نمیشه.
بله.
ببینید، در یک حدی نقض حقوق بشر مثل میکروبیست که تو زندگی لازمه، وجود داره. مثلا ما میگیم بله در فلان کشورها فلان جرم وجود داره، چون در هیچ کشوری ریشه‌کن نمیشه ولی کم و زیاد میشه. اما اینکه یک کشوری رو سیاه نمایی بکنن، کاملا نقض حقوق بشر بهش اتهام بزنن و بگن این تو این کشور به نحو گسترده و سیستماتیک نقض حقوق بشر اتفاق میفته، اینا اون به اصطلاح سیاست های خود ساخته ایست که دنیای غرب به دنبال استفاده ابزاری از این سازمان هاست. و لذا ممکن حالا تو کشور ما هم بله ممکنه یک افسری، یک نیرو انتظامی، یک کارمندی، یک مامور دولتی یا غیر دولتی یک اتفاق بیفته در یک جای. خب هست، همه کشور هست، همه طور هست، اما این که جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک نظام، به عنوان یک دولت و حاکمیت رو متهم میکنن به نقض سیستماتیک حقوق بشر، اینها حقیقتا استفاده ابزاری از این نهادها و سازمان هاست. خب به عینه میشه دید که کاملا در شرایط به اصطلاح بدتر، نمیگم حتی مساوی، از کشورهای دیگه ما وضعیت های مختلفی رو داریم میبینیم. اونجا نمیان محکوم بکنن، حتی تصمیم نمیگیرن، حتی ورود پیدا نمیکنن در بعضی از موارد، مگر اینکه رئیسش یا احیانا دبیرش به یک بیانیه، یک جمله اکتفا بکنه. اساسا نمیان به صورت سیستماتیک و حقوقی کشوری که نقض حقوق بشر به نفع فاحش اتفاق میفته بخوان تحت فشار قرار بدن، تا چه نفر به این کشور رو متهم بکنن به نقض سیستماتیک حقوق بشر. این متاسفانه برگرفته از ساختار فعلی است که دنیای استکبار این سازمان رو مدیریت میکنه و نقش کشورهای به اصطلاح ضعیف‌تر کمتر بروز و ظهور داره در این سازمان.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای عسکری، از اینکه محبت کردین در شما همراه بودین، براتون از موفقیت دارم.
خدا
نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای یدالله عسکری، کارشناس محترم مسائل سیاسی. 13:05 است. عزیزان شنونده، از شما سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید. با موضوع عزیمت رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمون به دوحه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای حمیدرضا آصفی، چهره آشنای سیاسی و سخنگوی اسبق وزارت خارجه، که محبت کردن با ما همراه هستن. جناب آصفی سلام عرض میکنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما جناب بهزادی فر و همکارانتون و شنوندگان عزیز و محترمتون عرض سلام دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما که محبت کردید، مثل همیشه با ما همراه هستید با برنامه رویداد رادیو گفتگو. آقای آصفی، در راستای تقویت دیپلماسی منطقه‌ای که دولت 13 برش تاکید داره، بفرمایید که این سفر چه رهاوردی برای کشور خواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، دولت کنونی یک دیپلماسی فراگیر رو در دستور کار خودش قرار داد. دیپلماسی فراگیر یعنی شامل میشه همه کشورهای دنیا بجز اون یک کشوری که استثنا از رژیم صهیونیستی و حالا مشکلاتی که در رابطه با دولت آمریکا وجود داره، ولی سیاست فراگیر بقیه کشورها رو شامل میشه. در این چارچوب طبیعی هست که همسایگان دارای اولویت اول هستن،
بله.
مسلمان‌ها دارای اولویت اول هستن و بعد به کشورهای دیگه اهمیت داده میشه.
بله.
سفر آقای دکتر امیر عبداللهیان به قطر از جهات مختلف به نظرم حائز اهمیت هست. اولا اینکه این در تداوم برنامه‌هایی هستش که رئیس جمهور محترم اعلام کردن، این پیاده کردن اون برنامه هست.
بله.
ثانیا به یک کشور مهم همسایه این سفر داره صورت میگیره. ما با قطر در ماهای گذشته یا 1-2-3 گذشته گسترش رابطه خوبی رو داشتیم. ما در شرایط سخت قطر، در شرایط تحریم همه جانبه قطر، با سیاست هوشمندانه‌ای که داشتیم به هر حال روابطمون رو با قطر همچنان که بود حفظ کردیم، در زمینه‌های مختلف به این کشور هم کمک کردیم. خب قطر از کشورهای مهمه. ما زمینه‌های مختلفی رو توی این سفر به گمانم در دستور کار داریم. اولا شنیدید این روزها که موضوع آزاد شدن پولهای ایران که به ناحق در برخی کشورها اهم از کره، عراق، جاهای دیگر هست و این پولها ظالمانه بلوکه شده بود، شنیدید دیگه تو خبرها که هم قطری ها هم عمانی ها در این زمینه فعال بودند.
بله.
چند وقت پیش، چند روز گذشته، رئیس کل بانک مرکزی هم به قطر رفت اونا، و این سفر بخشش طبیعتا برمیگرده به این که این مکانیسم اجرایی آزادی پول ها که هر چه زودتر در اختیار ایران قرار بگیره یکی از مباحث جدی هست. موضوع دیگر که به نظر من حائز اهمیت، همکاری های سیاسی دو کشور هست.
بله.
ما به لحاظ روابط سیاسی مشکلی در بین دو کشور نمی بینیم. گسترش خوبی روابط در ماهای اخیر داشته. یکی از ابعاد رابطه همین موضوع همکاری های سیاسیه. به نظرم موضوع خیلی مهم ایجاد سازکارهای امنیت منطقه هست. این به نظرم در شرایط انتقالی یا ترانزیت یا ترانزیشن یا گذر دنیا و تحولاتی که صورت میگیره، موضوع امنیت منطقه به نظرم خیلی مهم هست.
دو
تا رویکرد هست نسبت به امنیت منطقه، یکی امنیت درونزا، یکی امنیت برونزا. در امنیت درونزا کشورهای منطقه باید با هم همکاری داشته باشن از طریق گفتگو، از طریق دیپلماسی، که جمهوری اسلامی معتقد به همکاری کشورها برای ایجاد سازوکار امنیت منطقه‌ای درونزاست. من فکر میکنم این یکی از مباحث جدی بحث باشه. در این حالت اون وقت دیگه نیروهای خارجی، نیروهای فرامنطقه‌ای، رژیم صهیونیستی، بعضی از کشورها دیگه نمیتونن بین کشورها ایجاد شکاف و دودستگی و نفاق بکنن. این به نظرم موضوع امنیت منطقه ایجاد سازوکار یکی از بحث‌های جدی هست. شما دیدید در این یکی دو روز مسئولین عالی رتبه فلسطینی به ایران اومدن.
بله.
این رو در کنار سفر آقای امیر عبداللهیان قرار بدید، میتونید بفهمید که یکی از موضوعات جدی این گفتگوها موضوع فلسطین.
بله.
و خصومت‌ها و ادابت‌های رژیم صهیونیستی و چگونگی مقابله با اون خواهد بود. بحث دیگر هم که به نظرم همیشه بین ما و همسایگان در گفتگو و تبادل نظر بوده، افزایش همکاری‌های اقتصادی هست، اینکه چگونه از ظرفیت‌های همدیگه استفاده کنیم و روابط اقتصادی رو در همه زمینه‌هاش گسترش بدیم. این اون چیزیه که من فکر می‌کنم در سفر به صورت محوری و شاخص مورد توجه قرار می‌گیره.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آصفی از اینکه محبت کردید، امروز هم با ما همراه بودید با برنامه رویداد و توضیحات جامعی رو فرمودید. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید، پایدار باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای حمید رضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. 0912-47-49 پیامک فرستادن، نوشتن سیاست هستم از کرج، با گزینه یک موافقم، برای اینکه به غیر از ذخیره سازی انرژی با تعطیلی ادارات به بازارهای جهانی و تجارت با دیگر کشورها نزدیکتر میشویم. روز شنبه موافقم. با تشکر از شما و تمام همکاران رادیو گفتگو، خیلی ممنونم از اینکه با برنامه خودتون در ارتباط هستید و برای ما پیامک میفرستید. 0938-6351 پیامک فرستادن، گزینه یک رو انتخاب کردن و شنونده با شماره 0917-3520 هم همین گزینه مورد نظرشون بوده و نوشتن گزینه یک برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی و هماهنگی با دنیا. از شما پرسیده بودیم که شنبه یا پنجشنبه با کدام روز بابت تعطیلی موافق هستید. گزینه یک شنبه، گزینه دو پنجشنبه، که به 301035 محبت کردید، پیامک فرستادید و همینطور در کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله هم در این نظرسنجی شرکت کردید. از شما خیلی سپاسگزارم که تا انتهای این برنامه رویداد هم با ما همراه بودید. انشالله که باز هم فرصت داشته باشیم در خدمتتون باشیم. امروز رو که روز ازدواج هست و سال روز ازدواج حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست رو به تمام زوجهای جوان و تمام کسانی که این روز رو برای آغاز زندگیشون انتخاب کردند هم تبریک عرض میکنم. امیدوارم که زندگی خوب و خوشی رو کنار هم داشته باشید. تا فرصت آینده همه شما رو به خدا میسپارم. خدا یار نگهدار.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. خیلی متشکریم از اینکه توجه میکنید به برنامه‌های این شبکه رادیویی و ما هم در خدمت شما هستیم. به ساعت 13:15 رسیدیم و وقت شده که همراه بشیم با برنامه بعدی ما با عنوان چگونه زندگی کنیم.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ رعایت بهداشت و سلامتی روان از جمله مباحثی هست که در مهارت‌های زندگی مطرح هست. سوره مبارکه رعد آیه 28، وقتی نظر می‌کنیم به سوره مبارکه رعد آیه 28، آرامش روحی نشانه سلامت روان است. یعنی هم ما به لحاظ محیط پیرامون و هم به لحاظ اون چیزی که در درون ما می‌گذرد، یعنی در حوزه پندار ما، در حوزه گفتار ما و در حوزه رفتار ما، برایندش باید آرامش در او باشه و آرامش رو به دیگران هم سرایت بده، سرایان بده. پس وقتی رعایت بهداشت و سلامت روان مطرح میشه، از این منظر نگاه میکنیم به سوره مبارکه رعد آیه 28، میبینیم که خدای احد و صمد میفرماید آنها کسانی هستند که ایمان آوردند، گروهی که ایمان به خدا آوردند. خب ما به ازای این ایمان چه اتفاقی براشون میفته؟ و دلهایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است. این دل کیفیتش در گرو یاد خداست. یعنی هرچه میخواهیم دلی با کیفیت تر داشته باشیم در رابطه با اون رعایت بهداشت و سلامت روان، یعنی در حوزه سلامت روان اقرار علما و رشته‌های مرتبط این هست که انسان علاوه بر این جسمی که از او می‌بینیم دارای یک روح و روانی هم هست، یک درونی است که خود او اول مالکشه. یعنی فرد متوجه میشه که صاحب یه نفس، یه روح یا یه من ویژه است. حالا در این خصوص میبینیم این من ویژه را اگر بیاریم در گذرگاه آیات قرآنی و اعتقادات دینی، اولا ایمان آورنده است، یعنی او رو چه میابیم، چه صفتی داره، او مؤمن به خداست. در رابطه با این و در ادامه این ایمان، دلش همواره و پیوسته به یاد خداست و برای این دل یه اتفاقی میفته، مطمئنه. این قلب قلبی میشه مطمئن و آرام، یعنی همون نتیجه مطلوبی که در این حوزه مطرحه. سوره مبارکه رعد آیه 28،
الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب.
آنها کسانی هستند که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است. آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد. شاید سخنی رفیع‌تر، شریف‌تر و عزیزتر از این آیه نداشته باشیم. آنجایی که رابطه انسان و خدا رو تبیین می‌کنه، یعنی آدمی قلبش که همه وجود اوست و در گرو انسان بودن اوست، با یاد خدا سکینه پیدا میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج، علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها، مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند، باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و عطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارند. بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم، فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونند در دو گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و عطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سوم جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. خیلی متشکریم از همراهیتون. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی رو تا این لحظه در کنار رادیو گفتگو سپری کرده باشید. یک بار دیگه تبریک عرض میکنم. این مناسبت خجسته رو، سال روز پیوند آسمانی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و روز ازدواج رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز، به خصوص جوانایی که قصد دارن که به زودی به خانه بخت برن، تبریک و شاد باش عرض میکنم.
و موکلتی،
ماشین های لوکس،
زبوشت و مدن،
تالار های مجلل،
مجلسی پدر مادر هم
سلامات بفرشت.
نمیدونم چرا اینقدر از سنت پیامبر اکرم فاصله گرفت.
خیلی تشریفاتی شده.
والا ما خودم الان ندیم زن میگیریم، گفتن نمیدونم ارزی فلان میگیره، ماشین فلان اجاره هم نداریم، خب مجبوریم نگیریم دیگه.
الان بیشتر از پاک بودن یه جوون به پولش مهمه. نمیگن این جوون پاکه، میگن آره پول داره.
من اعتقاد دارم این خوب برگزار کردن ازدواج، حالا حتما نیستش که هزینه های زیاد بشه، چند نوع غذا بشه، تالارای آنچنانی باشه.
من دو ماه دیگه خودم عروسیمه، ولی مخالفم با فرهنگ غلط عروسیای پر هزینه و میلیاردی میلیونی.
الان بیشتر بحث تجمله، بیشتر خود نماییه.
این مدل خط کردن هنر نیست، اسراف هم هست.
طبق آداب و رسوم سنتی ما و مذهبی ما اینجور عروسی ها اصلا درست نیست.
من به این مسائل میگم حاشیه زندگی، اصل زندگی یه چیز دیگه است.
چشمم چشمی خراب کرده خانم.
جوان همه میرفتن تو قصد و غرض و مصیبت و بدبختی از اول زندگی.
باز بیا نقره به کوب حلا بریز بولک به پاش، زهره نور و غزل به گل نشست خنده هاش، پدر خود به آسمون سپرده دلش، صدای بال فرشته ها میاد یواش یواش.
هر کاری میکنیم بیا مسئله ازدواج حل کنه. امروز من یه نامه نوشتم به بزرگان مملکت که مشکل ازدواج یعنی ازدواج سومین نیاز بشر، اولین نیاز بشر اکسیژن، دومین نیاز بشر آب و غذاست، سومین نیاز بشر لباسه. قرآن گفته همسر لباسه، هن نه لباس لکم. ازدواج رو باید همت کنیم، یه درد عمرشو بگذارن، یه درد سودشو بگذارن، یه درد یه اتاق بگذارن، یه درد بیان نظر کنیم. هر که وضعش خوبه، شما که سه تا پسر دوماد شدن، حالا حضرت عباسی اگر چهارمی داشتید دوماد شد، یکی از جوانات پسر چهارم شما. من سه تا دختر داشتم شوهر دادم، حالا فرض کن اگر خدا چهار تا دختر می‌داشت به من میداد چه می‌کردم؟ برای چهارمی هم یه کار می‌کردم. فرض کن یکی از دخترا دختر شما و خدا جبران می‌کنه.
در بعضی از جوان ها درگیر این تجملات امروزی شدن که اصلا نمیدونن که به هم میخورن یا نمیخورن.
وقتی کسی میخوان برن سر زندگی، باید توقعات خانواده خیلی منطقی باشه، خیلی رو اصول باشه، طرف بتونه از پس زندگی بر بیاد.
دو طرف هم دیگر خوب بشناسن و اینکه اگر هم کسی میخوان زندگی رو شروع بکنن، همه چی بر پایه منطق و راستی و درستی باشه.
آسیب های ازدواج های میلیاردی یکیش اینه که سن ازدواج میره بالا، کسی جرأت ازدواج کردن نداره.
35 سال، 40 سال، بعضا من تو آقایون 40 سال و اینا رو شنیدم، خانوم هم 35 سال. به نظر من خیلی بالا رفته سن ازدواج.
سن اونم داره میره بالا و ازدواج هم نمیشه گفت.
اگه که سبز فدک، اگه میچرخ فلک، اگه خدا نسیمشو سپرده به قاصدک، بهونه تمومشون مهر علی و زهراست. ترانه ها اول عشق همینجاست، بهونه تمومشون مهر علی و زهراست. ترانه ها آخر عشق همینجاست.
بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. خیلی متشکریم از اینکه از ساعت 6 صبح همراه ما بودید با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتون کردیم. کم کم من به اتفاق همکارانم در این نوبت کاری باید از حضورتون مرخص بشیم و